نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. اینجا پخش شبکه فرهنگ و راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما میکنیم، شبهای فرهنگ. خداوند مهربان نگهدارتون.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی،
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشت صدها قرار. به نام خداوند مهر و خوبی. عزیزان فهیم سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون شبهای فرهنگ. سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار که متولد خوی هستند و در دانشکده ادبیات تهران به مدت 46 سال تدریس کردند، اسطوره شناس، پژوهشگر زبان و فرهنگ و ادب و تاریخ باستان شناسی ایران و بانوی مطالعات ایران باستان لقب گرفتند. در شب‌های فرهنگ امشب سخنرانی سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار را درباره تاریخ و باستان شناسی ایران زمین می‌شنوید.
خب من به هر حال طبعا میرم به طرف کتیبه ها، چون تنها چیزی که از نظر باستان شناسی در خدمت ما هست که ما زبان شناسا و این هاست، یعنی سنگ نوشته. من همیشه در نوشته هامم که اگر وقتاتون رو تلف کردید گاهی از اونها رو بعضی هاشو خوندید، همیشه روی این سعی کردم تکیه کنم که تمام این کتیبه ها، من اصلا عقیده دارم که زبان وسیله است و خط وسیله است و مطلب وسیله است برای اینکه ما بفهمیم تاریخ. یعنی برای من هیچ وقت خود زبان هدف نبوده، ولی میتونه زبان هم هدف باشه، یعنی شما یک گویش رو برید این هدفه، ولی برای شخص من همیشه زبان ها و کتیبه ها یک وسیله بودن برای اینکه ما بفهمیم که اجداد ما به وحدانیت اعتقاد داشتن. اگر شما از اون تو مطلب رو، خب بله شما باید بلد باشید داریه و اوش رو بخونید، قشایست یا رو بخونید، اون جدای خود، ولی باید از توش ببینید چی در میارید بیرون. اون مهم اینه که و چرا بیشتر به این راه کشیده شدم، به اینکه همیشه من آزار داده که مرتب به ما تهمت زدن که شما تاریخ ننوشتید، نقص تاریخ ننویسی رو دائما به ما گذاشتن و من سعی کردم که برای اینا یک جواب پیدا کنم، لااقل خودم رو راضی کنم، سرمو بالا بگیرم، که همیشه ما ایرونی ها میتونیم در این موارد سرمون رو بالا بگیرم. از یه جهت دیگه باید بگم که از این که همیشه قلم ها میلغزند و مینویسند که ایرانیان تاریخ خودشون رو ننوشتند، من خب از این موضوع همیشه رنج بردم. دلم میخواد همزبان با صخره‌های بیستون، با نوشته های نقش رستم، با اون چه که در کعبه زردشت است، با اون چه که در پایکولی نوشته شده، با هم فریاد بزنیم. پس این آثار گرانبها که حک شدند تاریخ نیستند. کی نوشته اینا رو؟ ما نوشتیم دیگه. و کی نوشتیم؟ همزمان نوشتیم. خیلی فرق میکنه با اون چه که هرودوت دو سه قرن بعد از این میشنوه، از اون میشنوه، اشعار نمیدونم پشیا رو میاره میکنه تاریخ و میگه که مثلا خشایارشا تازیانه زد بر دریا، در حالی که اصلا واقعیه. مگه میشه بر دریا تازیانه زد. من اخیراً اینو یه جای خوندم که دلم خواد بعدش واقعا مقالش کنم. این برکشیده از یک شعر پرشیه، اون نمایشنامه ایرانیان هست که اشیر نوشته. اونجا گفته آمدن اینها همچون تازیانه است که بر آب کوبیده می شود، بعد دریا. این شده تاریخ. از وقتی ما مدرسه رفتیم، شما رفتید، همه جا رفتن، شنیدید که خشایارشا چون شکست خورد اینو زد. خب اون پس تاریخ نویس داره، پس اونا میتونن سرشون رو بالا بگیرن. مورخ داریم، پدر تاریخ. اون وقت ما که همون مسئله رو مستدل خوب میاریم، ما تاریخ نداریم، ما تاریخ ننوشتیم. همیشه هم این تهمت رو به دوشمون کشیدیم. چرا؟ برای اینکه ما همیشه تاریخ رو از برای آنچه که آنها گفتند پذیرفتیم، هیچ وقت خودمون نرفتیم این حرفا. یعنی واقعا من از خودم بدم اومد که چرا من تالا این مسئله خشایارشا رو ننوشتم یه جایی. ما معمولا تاریخ رو به دو قسمت، قبل تاریخ و بعد تاریخ، تقسیم میکنم که به نظر من بسیار تقسیم بندی غیر منطقی هست. هر سرزمین از لحظه‌ای که به وجود اومده تاریخش رو دوش خودش میکشه. منم به اندازه شما میدونم که منظور بودن خط است، پیش از خط و پس از خط. ولی وقتی که شما میگید پیش تاریخ و پس از تاریخ، یعنی قبل از اون اصلا تاریخی نبوده، که به نظر من این یه حرف زیاد منطقی نیست. خب یه تقسیمات دیگری هم من معمولا کردم، شما خیلی اگر زحمت این رو به خودتون دادید گاهی چیزایی رو بخونید، میدونید که من معمولا تاریخ رو به سه قسمت تقسیم میکنم. عقیده دارم یه تاریخ واقعی، یه تاریخ روایی، درسته، و یه تاریخ اساطیری. تاریخ واقعی یعنی اون رویدادهایی که واقعا اتفاق افتاده. اردشیر یه وقتی دنیا اومده، به یه وقتی مرده. این میشود تاریخ در حقیقت واقعی، که البته هم شما میدونید مورخانی که اینجا هستند و هم ما، هیچ تاریخ واقعی وجود نداره. بستگی داره که این تاریخ رو کی مینویسه. درجه میکنید غیر از اینه؟ پس معمولا اون کسانی که مورخ‌های بزرگ هستن جمع میکنن گفته‌های مختلف رو، از بین اونها یکی رو میکشن. پس تاریخ واقعی وجود نداره در حقیقت. یعنی اگر حرف بیهقی رو بیاریم، میگه من آنچه را نوشتم که یا خود به چشم دیدم یا از مردی ثقه شنیدم، یعنی از کسی که مطمئن بودم که راست میگه. تاریخ روایی تاریخی است که معمولا ما با اون تاریخ آشنا هستیم. تاریخ روایی تاریخیه که معمولا آمیخته می شود با روایت هایی که در دور بر اون هست. با مثلا ما می خواهیم راجع به اردشیر صحبت کنیم، یه داستانی راجع به دنیا آمدنش می گیم. یا کوروش، علل خصوص چون به کوروش بیشتر اینجا اشاره خواهم کرد. یعنی ما می آمیزیم آن روایت های دورانمون رو با اونها، و در نتیجه واقعا تاریخ بین اونا گم میشه. خدای این بود واقعا یا اون یکی بود. و بعد تاریخ اساطیری هم که خب معلومه بر مبنای باورها و عقیده ها و دیگه همتون وارد هستید. اما در ایران خصوصا کتاب های تاریخی ما که همتون خوب میشناسینش، جدا کردن اینا اصلا خیلی سخته. شما نمیدونید الان با واقعیت طرفید یا با روایت طرفید. اینها رو با هم قاطی کردن و جدا کردن، و حق میدید به من که بگم که به هیچ وقت ما به فکر این کار نیفتادیم. مثلا بیاریم بگیم که تاریخ مسعودی ایناش میتونه واقعیت هاست، اینها روایت هاست. معمولا این کار نکردیم. فقط یادم آقای مرحوم میرسعیدی بودم که اخیراً فوت کردن، ایشون رساله دکتریشون راجع به همین بود، راجع به روایت های دوره ساسانی بود نه حقیقتا. کار خیلی خوبی هم کرد، نمیدونم چاپ کرد این کارشو یا نه، و با منم گذرونده بود رسالش. خب پس اون چی که در خدای نامه ها، در اینها یا تاریخ های دیگه، یا نوشته های یونان و روم که به پدران تاریخ معروفن، شما بیان جدا کنین. کسی این کارو نکرده، یا کردن خیلی کوتاه کردن. من به همه، به شما که همه استادهایی هستین، واقعا به دانشجوهاتون یه مقدار از این کارا بدین. بگین مثلا در دفتر دوم هرودوت بریم مثلا حقیقت‌های نسبتاً تاریخی رو از روایت‌ها جدا کنید. اون وقت خیلی مسئله جالب‌تر به نظر من میشه. حالا به نظر من
اصولاً چون تاریخ در بستر زمان شکل می‌گیرد، پس لازمه درک درست آن شناخت اقوام گذشته و فرهنگ و ارزش‌های آنان است. از این رو اهمیت باستانشناسی در حوزه‌های مختلفی مانند رفتارشناسی جوامع، ارزش‌گذاری فرهنگ و عوامل توسعه یا نابودی آنها بیشتر درک می‌شود. شب‌های فرهنگ افتخار دارد که میزبان شماست. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم ادامه سخنرانی سرکار خان دکتر ژاله آموزگار را درباره تاریخ و باستانشناسی ایران بشنوید.
خب من تاریخ نویسا، خب مثلا که من میخوام حالا باز ارزش رو بدم به کتیبه‌های خودمون، لااقل در همون زمان نوشته میشن، لااقل مال همون دورانه، یعنی تو همون دوران دارن زندگی میکنن و روی کار آمدن داریوش رو بعد از گوماتای مغ میگن، یا همون زمانن که کوروش وارد بابل میشه و داستان رفتنش رو به بابل میگه. این فرق میکنه که شما دو قرن بعد بیایید و راجع به اون بنویسید که 10 تا داستان هم بهش اضافه شده. باز میخوام ارزش رو بدم به کتیبه ها و به باستانشناسی، یعنی کتیبه‌ای که باستانشناسان در اختیار ما میذارن این برتری رو داره بر کتاب‌های هرودوت. اینه که تمام این تغییرها و روایت‌ها نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که شما داستان واقعی زندگی کوروش در سایه داستان خواب آستیاک که همتون میشناسید این خواب رو، که در خواب دید که از شکم ماندانا دخترش تاکی میدوید، این دیگه اینقدر معروفه که گفتنش شاید اطالعه کلام باشه، که بعد سعی میکنه اینو به یک شاهزاده غیر معروفی بدهد که به یک شاهزاده پارسی میدهد، و بعد آمدن کوروش و اینها و بعد دادنش به شبان، و بعد که همتون باز میدونید که اسم مادرش سیپاکو هست و اسم پدرش شبان میترداد هست، که باز همین ها رو شما کاملا میدونید که اسم میترداد البته نامیست که حتی در کتاب مقدس هم آمده است به عنوان خزانه دار کوروش. و این داستان یه بومایه است، یعنی یه تمه بومایه است که همه جا رایجه. روموس و رومولوس ز روم دقیقا از همین سرچشمه میگیره، اونا گرگن، این سپاکو حتی مال اون نیست، بزرگ شدن سارگون در همین مطلبه، یا حضرت موسی یعنی رانده شدن. البته خیلی روی موضوع حرف زدم و مطلب به نظر خود منم جالبی هست، یعنی این که میخوان فرمان رواهای خوب، یعنی در میان مردم بزرگ شدن، در حقیقت اینو میخوان نشون بدن، چون این همون روایت هاست که به دلایلی میاد و وقایع واقعی تاریخ رو در بر میگیره. یا مثلا به قول معروف بر عریفه نشستن داریوش، خب همه ما میدونیم داستانش رو، ولی این رو هرودوت این همه مطالب، پس رفتن 7 خانوار رشادت به خرج دادن، یوماتا رو کنار گذاشتن، اینا تمام بری که نشستن این رو در ازای یک شیهه اسب میذاره. باز همتون میدونید داستان این انقدر معروف است که، ولی فقط اشاره میکنم بگم که چرا ما تاریخ نویس هستیم و آنها داستان نویسن بیشتر، و که میدونید که قرار میذارن که از بین این 7 خانواده کی به سلطنت برسه، همه تون میدونین دیگه، میگن اسب هر کسی که در اون دشت بره اول شیهه بکشه او شاه خواهد شد. و بعد باز هم داستان چون قشنگ جز بدین تکرارش کنم، به حساب اسبان داریوش میره و مهترش کار میکنه، روز قبل اسب داریوش رو میبره و به یک مادیانی در اونجا نشون میده، در نتیجه اون روز موعود که وارد میشن این اسب یاد اون مادیانی که دیده از زودتر از همه شیعه میکشه. معلومه که داریوش باید میشد، برای اینکه از همون خاندان بود، در حقیقت فره شاهی رو داشت و خیلی چیزهای دیگه، ولی این میاد از دهن هرودوت میرود تو شیهه اسب. و یا در مورد کتیبه بیستون، باز من نمونه شاید دیودورس سیسیلی هست که نقل میکنه که سمیرامیس آمد و چون بعد بابل رو تمام کرده بود و ساختمانش رو گرفته بود و با لشکریانش راه افتاد و اومد دم، یعنی این کوه اینجا رو داد آباد کردند و به زبان سوریانی داد یه چیزای اونجا نوشتند، و یعنی تمام این زحمت، و بعد گفت اینجا معبد زئوس است. خب اینا همه از قلم مورخان بزرگ یونان هست که همش مینازیم به اینکه اینها پدر تاریخ هم. از اینجاست که پس مطالبی که روی کتیبه‌ها نوشته میشه از یک جور دیگره. چرا؟ برای اینکه تاریخی که در اونجا عرضه میشه بسیار با ارزش تر از شرح بقای در کتاب هاست، متعلق به همون دوران رخ داده. تکرار کردم حرفم رو، و اگر هم تحریفی هست باید اذعان کنیم که هر تاریخی تحریف میشه. مگه الان تاریخ هایی که می نویسن تحریف نیست؟ گاهی دیگه لازم نیست من در برابر کسانی که متخصص تاریخ هستن بگم مثلا شما الان کی داره می‌نویسه؟ من همش میگم آیا هست کسی که تاریخ واقعی الان این دوران رو بنویسه؟ نه واقعا میگم، یعنی باز بهترین به نظرم باز تاریخ نیست، برای من نباید اصرار عقیده کنم که مورخ نیستم، روزنگاره. یعنی کسانی که روز به روز واقع رو می‌نویسن به نظر من از ارزش بیشتری هست. یعنی اگر اغراق در کتیبه ها هست، منظورم اینه که نگیم به خودمون که ما تاریخ ننوشتیم. پس ما تکرار کنم میتونیم همین سنگ نوشته رو که باستان شناسان ما کشفش کردن، منتشرش کردن، زبان شناسان ما رفتند موش کافی کردن، گره گشایی کردن و بعد مورخان نشستن از روی اونها کردن. اینجاست که باستان شناسی با تاریخ با زبانشناس با هم کار میکنن. البته بر سنگ نگاری کار ما ابتکار ما نیست، هممون میدونیم که این فرهنگ میان رودانه، مال برحال بین النهرین هست، هممون این رو میدونیم. ولی خب من به عنوان نمونه در این نوشتمون برای اینکه بگم ما چه جور تاریخ نوشتیم، استوانه کوروش رو میگم، کتیبه بیستون رو میگم، کتیبه دعی و خشایارشا رو میگیم، و از دوره ساسانی که آقای نصرالله‌زاده کارش بود همه اینها، کتیبه شاپور اول رو، کتیبه های کرتیر رو و کتیبه نرسه در پایکول. اینا تاریخ هم. از این بهتر نمیشه. شما هر کاری میخواییم بگیم به هیچ شونیسمی ندارم خدا نکنه، ولی به هر حال یک واقعیت هست. خب این کتیبه ها هم از لحاظ باستان شناسی ارزش دارن، هم از لحاظ زبان شناسی ارزش دارن، و بعد به نظر من صفحه تاریخ هم صفحه تاریخی هستن ماندگار و همیشه. خب یه کمی کوچیک اگر بریم یه تاریخ نوشتن بر سنگ رو در بین النهرین بشکافیم، خب همتون میدونید که کهن‌ترین اونها به سومری ها میرسه که در مجموعه 15 کتیبه از اونها جمع‌آوری شده و خونده شده که در اونها سلسله های اومده است که رخ سنگ اومده ها. منظورم کتیبه نویسی یعنی تاریخ، منظورم اینه. چی دارم به شما آگانس میدم و به داستاشون است که بر سرزمین سومر حکم فرمایی کردن. این از آغاز تاریخ سومر هست تا پایان سده 18 پیش از میلاد. خیلی این سنت ها ارزشش بالاست، یعنی اونایی که سومر شناس هستند و اینها میگن که این نه تنها تاریخ رو میگه، سنت های سومری رو هم در اختیار همه میذاره و در یک چارچوب زمان بندی شده شما میبینید اونا چجوری فکر میکردن، چجوری کاراشون انجام میدادن. حتی شرح داستان فانوسه که میدونید که گمش هم بعدن تمام اینها رو گفته در لابلای اون اومد. اما اینا نخستین وقایع نگاری مال هزاره دوم قبل از میلاده و متعلق به فرمان روایان بابل. انشایی که این پادشاهان بابلی به کار بردن بسیار انشای متکلفیه، یعنی خیلی سخته و در حقیقت همتون میدونید سالنامه ها میگن آنه که با این سالنامه ها بسیاری از نکات تاریخی رو کشف کرد، که دانشمندان میگن استوانه کوروش در حقیقت پیرو چنین سنتی هست، نه که ابتکار کوروش نیست. بعد تنها تاریخ رو نمی نویسن و وقایع رو نمی نویسن، همتون باز میدونید که بسیاری از فرمان روایان قوانین مملکت خودشون رو هم تو سنگ نگاشتن. یعنی از باستان شناسی وقتی که حمورابی رو کشف میکنه در حقیقت به اینجا میرسه. کتیبه حمورابی خب نمونه بارز اونه که همتون خیلی خیلی خوب میشناسید. اما حمورابی هم اولی نیست، یعنی قبل از اون دو اثر دیگه ای ما داریم که حاوی قوانین هستن، یکی مال پادشاه سومری به نام اورنمو هست که در 2050 پیش از میلاد لوحه‌ای رو نوشته که قوانین بر اون حک شده و لوحه دیگری هست از یک فرمانروای بابلی دیگر به نام بیلالاما که از 1884 تا 1863 پیش از میلاد فرمان روایی میکرده و او هم دستور داده است که قوانینی رو که در سرزمینش هست بر روی سنگ. باز دانشمندان معتقدند که این دوتا کتیبه در حقیقت برای حمورابی مدل بود است، نه یعنی از روی اون تونسته بره. و این همتون عکسشو لااقل دیدید، اگر خودشم ندیده باشید، در موزه لوور پاریس است. واقعا آدم در برابر عظمتش یه حالت خوبی با آدم دست میده. باز تاریخ رو اونجا شما میبینید، اون خشونتی که شما در نوشته های حمورابی میبینید و اون تفاوت طبقاتی که با اغنیا اینجور رفتار کنید و با چیزها اینطور. خب این یعنی باستان شناسی، باز در خدمت جامعه شناسی، در خدمت مردم شناسی، در خدمت روان شناسی، همه اینها. حرف قبلیم رو تکرار کنم هرچی هم شما خوشتون نیاد، این که باز زبان در خدمت است نه هدف در تمام اینا. این سنگ نوشته های آشوری هم، اینا مال بابلی بود، آشوری هم خودشون اطلاعات با ارزشی دارن. معمولا کتیبه های آشوری رو به چند دسته تقسیم میکنن. نامه هایی به خدا که هنرمندان و کاهنان اونها رو نوشتن و سالنامه های شرح لشکرکشی های سالیانه شون، کتیبه هایی که حاوی بازبینی کلی از این لشکرکشی هاشون هست و کتیبه های پیروزی که ما باز خیلی در خودمون مثلا داریوش و اینها یا بنا میکنن یا هر چیزی میدونید که کتیبه های بنا داریم و کتیبه های دیگه. اینا سابقه بود، سابقه بر نوشته شدن بر روی سنگ. اما در ایرانش کوروش کشورهای خیلی زیادی رو فتح میکنه، شرق غرب بالا پایین، ولی چرا فقط بابل رو؟ برای اینکه احتمالاً این یک هدف مهمی در تاریخ بوده است، یعنی یک نوع مهمتر، همونطور که بیستون خواهم گفت بهتون که کلیدی هست، در حقیقت بابل هم در حقیقت یک مسئله خیلی خیلی کلیدی، هم هرودوت بهش اشاره میکنه، هم در کتاب مقدس میدونید اومده. همتون باز میدونید که هرمزد رسام باستان شناس انگلیسی کشف کرده، باز باستان شناس کشف کرده، توجه میکنید؟ یعنی میخوام بگم هیچ علم ها از هم جدا نیستن. همتون میدونید در 1879 میلادی هست و در میان رودان مشغول حفاری بود، پس باستان شناس بود. البته هیچ وقت در اون از حقوق بشر صحبت نشده، من اول بگم بهتون. یعنی ما هی میگیم که کتیبه داریوش حقوق بشر، حقوق بشر ننوشته، توجه میکنید؟ رویدادهایی که در آن رخ داده است زیر بنای قوانین است که جهان به عنوان حقوق بشر میشناسه. متوجه هستید؟ و به قول معروف دیگه پس نگیم که ما تاریخ نداشتیم. ما در یافتن کتیبه ها مدیون باستانشناسان عزیزمون هستیم، در کاویدن لغاتش مرهون زبانشناسانمون و در نتیجه گیری و تحلیل مدیون تاریخ نویسایی هستیم. فقط این تهمت رو بر خودمون نپذیریم که بی تاریخ بودیم.
آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی سرکار خانم دکتر ژاله آموزگار بود درباره تاریخ و باستانشناسی ایران. شبتون سرشار از نیکی و آرامش. خدا نگهدار.
رادیو ورزش دعوت میکنن.
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه، توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر.
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان. طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری های اتمیک با ضمانت سپاهان باتری.
مبارکه.
بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دست چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تن.